آزاده پاتسپوک.
در امواج آزادی
سلام و اوقات بخیر شنوندگان و بینندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این قسمت برنامه در امواج آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار و عقاب پیکار اجرا می شود. عنوان برنامه امروز ماست استخراج مس عینک، امیدواری ها و نگرانی ها. قرارداد استخراج مس عینک در سال 2008 با یک شرکت دولتی چین امضا شده بود، دقیقاً با شرکت متالورجیکل گروپ کارپوریشن، و دیروز حکومت طالبان توانست که کار مقدماتی استخراج معدن مس آغاز کنند. برخی از مقامات بلند رتبه حکومت طالبان، مقامات سفارت چین و مقامات این شرکت در مراسمی که به مناسبت در مس عینک ترتیب داده شده بود اشتراک کردند. کار مقدماتی عبارت از انشاء یا احداث یک سرک است از شهرهای کابل، لوگر به سوی منطقه مس عینک. مهمانان برنامه ما هستند آذرخش حافظی، متخصص امور اقتصادی، و استاد نعیم وردک، استاد سابق پلی‌تکنیک کابل در رشته معدن. به هر دو مهمان خود خوش آمدید میگوییم. سر صحبت با حافظی صاحب آغاز میکنیم. حافظی صاحب به برنامه خوش آمدین. همکار تکنیکی اشاره میکنه که تماس ما با اونا قطع شده، میریم سراغ دکتر صاحب وردک. دکتر صاحب به برنامه ما خوش آمدین. صدای ما رو دارین؟
بله،
صدای شما رو داریم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم.
با کمال میل.
گزارش های فعلی میگه که مس عینک 11 میلیون تن، یعنی معدن عینک 11 میلیون تن مس داره. کار سروی و مطالعات این معدن فکر میکنم در سالهای 1950 یا 60 در زمان اتحاد شوروی سابق آغاز شده بود سرویش، اما بنابر وقایعی که و تحولاتی که بعداً آمد این کار متوقف شد. دکتر صاحب درباره مس عینک اگه به ما معلومات بدین بفرمایید.
آقا اصلا کارهای جیولوژیکی وزارت معدن مس عینک در سالهای 70 شروع شده بود.
خب تشکر از اینکه مرا تصحیح کردین، بفرمایید.
و اتحاد شوروی وقت در حدود 100 نفر محصلین افغانی را با داوودخان قرارداد کرد که برای مس عینک تربیت کنند. و کار ابتدایی سروی جیولوژی وزارت معدن عینک در سال 1985 به اختتام رسید، یعنی معدن مس آماده ازی بود که استخراج شود. معدن مس عینک در حدود 5 معدن داره. یک معدن مرکزی است که به نام عینک، معدن مرکزی عینک، یکی در تغر است، در بند است، جوار است و خرد کابل است که زیادتر مواد معدنی در معدن مرکزی و در بند است. در بند در حدود 3300 تا 3500 متر بلندتر است. و اینمی پیشنهاد شده بود با داوود خان شوروی ها که معدن سرلوچ یا کریری استخراج کنه. و معدن مس عینک یک از بزرگترین معادن جهان است که بعد از چیلی معدن دوم است. و معادن مس که در اتحاد شوروی و مالک امریکایی و غیره که استخراج می شدن تا صفرش 0.5% هم استخراج میکردم، یعنی قابل استخراج بود، معدن غنی گفته میشد. مگر معدن مس عینک افغانستان 2.5% مس داره.
تشکر دکتر صاحب از معلومات جامع شما. به شما برمیگردیم. حافظی صاحب با ما وصل شدن. تشکر حافظی صاحب که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم.
سلام به شما همکاران گرامیتان، میمان محترمتان و همچنان بینندگان و شنوندگان رادیو زدیم.
حافظی صاحب، دیروز همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در کابل به مناسبت آغاز کار مقدماتی استخراج معدن مس عینک اظهارات داشتن. اظهارات اونا را میشنویم و برمیگردیم با شما.
درست. اولین و آخرین شرط مایی بودن که کار شروع شوه و طبق قراردادی که امضا شده، تعهداتی که کمپانی در اوایل با اساس از برندی امادن شده، با اساس همو شرایط باید پیش بره و بالاخره بعد از نشست های متعدد، مذاکرات متعدد،
صدای آقا نمیاد،
به این شدیم که کمپانی حاضر به این شدم که تمام تعهدات قبلی خود قبول بکنه، آماده به این شود که پروسس 100% و نهایی را در داخل افغانستان انجام کنه و همچنان رویالتی که اینا از 19.5% به 10% بودن، پس او را 19.5% در حق افغانستان قبول بکنند و همچنان در بخش برق هم اینا قبول کردن که باید 400 میگاوات برق بسازد. بالاخره به توافق رسیدیم و نهایتا من به این نتیجه رسیدیم که باید کار عملی پروژه طبق تعهدات قبلی کمپانی و به اساس منافع ملی افغانستان آغاز شود. خوشبختانه امروز در این مجلس پرشکوه که مسئولین بلند رتبه امارت اسلامی، مسئولین بلند رتبه کشور چین، مسئولین کمپانی و حضور داشتن، عملا کار ساختن سرک این پروژه آغاز شد. کار از این آغاز میشه. البته سرک به طول تقریبا 9 کیلومتر است، برز 30 متر و 15 متر از قیر میشه و 7.5 متر از در بغلاشون آرامه داشته باشه. سرک وقتی که تکمیل میشه، همزمان اینا ماشینری خود و خود وسایل خود انتقال میکنه و شروع به حفاری میکنه، حفاری استخراج میکنه و همچنان در این زمانی که اینا سرکش آغاز میکنه، همزمان اینا یک تعداد ساختمان ها رو ایجاد میکنه و همزمان اینا مکلف هستن که برق سرشون کار شروع بکنه. قبلا پلانی تو بودن که اینا از زغال سنگ برق ایجاد بکنه، 400 میگاوات برق. برای فعلا پیشنهاد وزارت انرژی و آبی بودن که باید ما افغانستان منابع آب داریم، این مدیریت شوه و ظرفیت ازیره داریم که از آب افغانستان برق تهیه شوه. ان شاء الله امرای وزارت انرژی و آب در این مورد کمپانی در حال مذاکره هستند و امیدوار هستیم که انشالله برقی که ضرورت پروسس مس عینک است و 400 میگاوات از برق از آب تهیه شود و همچنان پروسس نهایی و 100% که اولین و آخرین شرط ما بود برای آغازی کار، انشالله اوم در داخل افغانستان صورت خواهد گرفتن و اینجا کمپانی های ایجاد خواهد شدن و فابریکی پروسس انشالله اینجا ایجاد خواهد شدن. بعد از استخراج پروسس 100% و نهایی مسی لوگر در داخل افغانستان صورت خواهد گرفت.
حافظی صاحب و دکتر صاحب، صدای همایون افغان سخنگوی وزارت معدن و پترولیم شنیدین؟ فکر بکنم سوال دکتر صاحب شما شنیدین؟
بله کم آخرش شنیدم.
تشکر دکتر صاحب. سوال اول ما از حافظی صاحب است. حافظی صاحب، آقای افغان در لابلای اظهارات خود از چیز یاد کردن به نام رویالتی، گفتن 19% بود، باز چینایا گفته بودن که 11% باشه، باز آل دوباره قبول کردن که 19% باشه. رویالتی یعنی چی و چه اهمیت داره در قرارداد؟ پیش از اینکه درباره جنبه حقوقی از قرارداد گپ بزنیم، قرارداد در سال 2008 امضا شده بود. حافظی صاحب میتونه همیتو بود؟ نه
بله، 2006 شروع شد مذاکرات و داوطلبی و بالاخره نهایی قرارداد تکمیل شد در 2008 شد، یعنی دو سال در بر گرفت تا قرارداد تکمیل شد.
گفتن رویالتی
رویالتی عبارت از امی حق امتیازی است که دولت از معادن از قراردادی ها میگیره و که معدن در اختیارشون قرار میده. او در بعضی موارد بر مبنای کیلومتر است، کیلومتر مربع است، در بعضی موارد مبتنی بر ذخایر است و در بعضی موارد فیصدی است. بالمقطع نیست، مثلا تو گفتن همیشه که چند رپه بتی میگه که یک قدر فیصد از محاصل از او که کان استخراج شد، پروسس شد، تیار شد، باز بعد از او از مو حدی که ای استخراج میشه و پروسس میشه، بعد از مصارف امو کاست آف پرودکشن یا به اصطلاح امو هزینه های تولید، بعد از او باز 19% بر ازیا قرض پیشبینی شده بود. اما چینایا در گذشته میگفتنی زیاد است و چند چیزی دیگر هم که بارد از تمدید خط آهن بود و 800 میلیون دلار یک هدیه بود که قبول کرده بودن که بر افغانستان میره میتن. او رو باز گفته بودن که آسته آسته گفتن که نمیتیم چون قیمت مصر پایین آمده بود. حالا چون قیمت بین‌المللی مصر باز دوباره بالا رفته و احتمال داره که بخاطر کاربردی بسیار گسترده مصر در صنایع تولید موتورهای برقی و یک سلسله موارد دیگه که به برق ارتباط داره، همزمان با او قیمت مصر هم در بازار بین‌المللی بالا میره. یکی از دلایل علاقه‌مندی جدید چینایا رو میخاطر است که قیمت مصر حالا از 10,000 دلار در فیتون بالا رفته و بر ازو بسیار اقتصادیت داره که در این زمان یا اقتصادی رو داشته باشن. چرا اگر 19 فیتون ما ریالیتی بتنیم این 81 فیتون وام میگیرن.
و دکتر صاحب پیش ازی که حافظی صاحب پیش ازی که ما با برنامه بیایم یک سرچ کردم ببینم که کی در جهان بیشتر مصر میخره، کپر میخره، دیدم که گفتن نصف از تولیدات مصر جهان چین میخره.
چین بزرگترین مولد مصر فعلا در دنیا است به خاطر از اینکه
یا استفاده میکنه
بسیاری کشورها را خریده. خب مثلا نه تنها معدن مصر قزاقستان خریده، بلکه کارخانجاتی که با مصر پروسس میکردن او را خریده بنام قزاق مصر. و در تاجیکستان و در دیگر کشورهای همسایه و همجوار و مغولستان اینجا هم این معدن در اختیار خود داره. حتی در میانمار و در قسمت‌های دیگه از دنیا که مصر وجود داره کم یا زیاد او را گرفتن. با مو سلسله بود که اینا بسیار علاقمند بودن که مصر افغانستان هم بگیرن. چرا اگر این را بگیرن، اینا دو چیز بسیار حیاتی ده که بر تکنولوژی آینده دنیا بسیار اهمیت داره. اینا تقریبا مونوپولی یا موینسار شو بزنس می‌داشته باشن. یکی لیتیم است و یکی هم مسکی. دوتا در تکنولوژی آینده دنیا از اهمیت بسیار بسزا برخوردار است و تکنولوژی جدید بزرگ از این دماده نمیشه. بلان نرو بخشیم چینایا این مثل افغانستان همونه از 18 سال پیش مذاکرات رو شروع کردن. 16 سال میشه که عمل هم قرارداد امضا کردن ولی تا بال کار اساسی صورت نگرفته. علت چی بود که قیمت بین‌المللی مصر پایین بود؟ یکی و دیگه یا به قدر کافی مصر داشتن که در بازار تقاضای بین‌المللی را پورا میکرد. حالا چون تقاضا زیاد شده اینا علاقه دارن که از معدن جدید هم استفاده کنن، از جمله از معدن افغانستان. و این را باید بگیم که معدن مصر موجود افغانستان یکی از بزرگترین معدن دنیا است و تقریبا دومین معدن بزرگ دنیا است بعد از شیلی. البته این را باید بگیم که در شیلی از سالهای دراز به طرف استخراج صورت میگیره. شاید ذخایر از او تقلیل یافته باشه و شاید چون مثل ما دست نخورده باقی مانده و غیر از اینکه در عهد باستان و در وقتای تمدن قبلی و آریایی از این استخراج صورت گرفته مو آثارش وجود داره. بعد از او استخراج انبوهی که برای تولید سنتی باشه صورت نگرفته. به این خاطر ما فکر میکنم ذخایر دست نخورده است و شاید حالا جای اول در دنیا داشته باشه. و قبلا که 11 میلیون تن میگفتن، حال زخارش با تا 34 میلیون تن هم ارتقا یافته و بسیاری از معادن افغانستان خوشبختانه نظر به پیشبینی‌هایی که شده بود یا میگن 2700 تن کیلو طلا افغانستان داشته. ما براتون میگم مسئولیت میگم که در سال 2700 تن کیلو طلا میاره از بدخشان استخراج میشه. حاجت دیگه قرزغن و زرکشان دیگه جایی نیست. زخایر مثلا آمودریا هم 82 میلیون بشکه میگفتن، کل 12 بلاک از اون را 3 بلاک از اون را که گروپ وطن برای چینایا MCC او را استخراج کردن اکتشاف کردن معلوم شد که در یک بلاک 720 میلیون بشکه است، یعنی 9 برابر کلی از اون که پیشبینی شده بود. این مثل هم در اول 11 میلیون تن گفته شده بود، حال اکتشافات ابتدایی نشان میده که بیش از 30 میلیون تن است. و دیگه ای که دهی بسا فلزات نایاب و عناصر نادری وجود دارد که در دنیا بغیر در دوسری کشور که کشورهای دیگه او رو ندارد و قیمت از او یک گرام از او از یک تولیون سکتر زیاد است که دهی مورد هم باید دقت صورت بگیره که او در ضمن مصر هم تو رایگان نره.
تشکر حافظ صاحب. قسم که شما فرمودین گفتین که مطالعات اولی گفته بود 11 میلیون تن است، سوال من که نه شاید 30 میلیون تن باشه. ایتو پیشبینی کده میتونیم که ماهانه یا سالانه از این راه گذر چقدر آید به افغانستان خواهد آمد؟
اینجا دو تا آید است، یک آید مستقیم است که امور ریالیتی که شما گفتین یا حق امتیازی که داده میشه برای از اونا که از این معدن شما استفاده کرده میتونین، او در حدود دو وقت به قیمت های موقت 282 میلیون تا 400 میلیون دلار سالانه بود، یعنی معاند حدود 34-35 میلیون دلار بود، ولی آن چون قیمت هم بالا رفته و مقدارش هم زیاد شده شاید استخراجش و پیمانی وزیتر صورت بگیره شاید همو سهم افغانستان هم بیشتر شد. و دومش ایست که اینجا جای کار دائمی پیدا میشه، شما فکر کن که حمل و نقل میلیوناتون مواد معدنی به ترانسپورت ضرورت داره، به خدمات ضرورت داره، به حمل و نقل ضرورت داره و اشخاص و افراد متخصصی باید اینجا بیان، ممکنه رایشی کار دارن و نان میخورن، سبب رونق بازار میشه و سبب رونق اقتصادی افغانستان میشه.
بسیار زیاد تشکر حافظ صاحب بزرگوار. دکتر صاحب میبخشین شما منتظر ماندین صحبت های ما با حافظ صاحب ادامه یافت. دکتر صاحب مطالعات زمین شناسی در افغانستان چی میگه که معدن مس تنها در این منطقه است که در عینک است یا در ولایت های دیگه هم شاخه های از این معدن وجود داره؟
آقا ما خودم تیزیس دکتری خود به مس عینک نوشته کردیم. مس عینک یکی از بزرگترین معادن افغانستان در افغانستان برای در منطقه است. تنها مرکز معدن مرکزی عینک وقتی ما مطالعه کرده بودیم 200 میلیون تن هر سال، اگر 1 میلیون تن بکشیم 20 سال معدن مرکزی. غیر از اینکه باز معدن تغر است، جوار است، دربند است و خردکابل است و امی سلسله آمده توکوهای وردک تنگی جایا. بخاطر از اینکه قرارداد او وقت که داوود خان امرای شوروی ها امضا نکرد و من نمیفهم که چی شرایط در قرارداد فعلی با چینایا کرد افغانستان، او وقت داوود خان تنها میخواست که شوروی ها میخواست 50-50 یعنی 50% وقت که معدن میکشیم 50% مثل از افغانستان افغان ها و 50% هم از شوروی ها، مگر داوود این را قبول نکرد. داوود خان گفت که عموم مواد علایده که در معدن مس هست مثل نقره و طلا و یورانیوم و غیره و غیره مواد باید روسا حساب نمی کردن، عموم مواد کفایت می کرد برای استخراج معدن عینک. بعد اگر میش و یک چیز دیگه بود، شوروی ها می خواست اول فابریکه را در افغانستان بسازه مگر فیصدی کم با افغانستان باتر جاتر برای خود بگیرم، مصرف فابریکا و برق و مواد آب و غیره و غیره. و دیگه سیستم اید بود که میخواست که مواد خام ببره تا سالنگ، تا سالنگ یک رای دیگر زیر تونل فعلی یک تونل دیگر هم بکشه، مواد خام از عینک میایه به سالنگ، سالنگ خالی میشد میبرد کلمکیر ازبکستان. او قرارداد هم داوود فیصله نکرده بود و میخواست یا نمیخواست، مقصد قرارداد هم نشد. میخواست که معدن مس بریان بکشه، یعنی کریر بکشه سر زمین نه تونل ها. معدن مس اگر کشیده میشد تنها یک معدن برای 20 سال 1 میلیون تن ذخیره داشت، سالانه 1 میلیون تن برای 20 سال. و غیر از او معدن مس در طرف های هرات و مرکزی افغانستان هم وجود داره. غیر از آهنی که در جگه هست 11 میلیارد تن ذخیره داره، معدن دیگه هم هست در طرف های پکتیکا و طرف های خانشین و طرف های هرات.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب وردک. شما به چند منطقه اشاره کردین که شاخه های مس در اونجا است، گفتین در خردکابل، خردکابل خود میشناسیم، گفتین در تغر و در جوار، این دو منطقه در پکتیا
چهار اطراف معدن مس عینک.
بله
اونجا 5 معدن است. 5
خب
یک معدن عینک است که مرکزی است، یکی بالا طرف های جنوب شرق دربند است، غرب شرق دربند است و خود کابل است، دی کل منطقه معدن است، معدن هستند و ولی فیصدیش باز فرق میکنه. فیصدی مینیمال فیصدیش، کمترین فیصدیش 1% است که زیادترین است در جهان غیر بعد از چیلی. 1% بوده به معدن تغر، دربند و خردکابل.
خب
دربند تا 2.5% هم میرسید.
خب دکتر صاحب، میاییم سر پروسس استخراج. مس که استخراج میشه، معدن دیگه هم که استخراج میشه، در اول شکل خام می باشه، بازی را پروسس میکنن و چند مرحله است تا که به شکل متالیکی یا به شکل وایر یا به شکل متصحی صفحه تبدیل شوه. در این باره معلومات بتین که چقدر کار داره، چقدر انرژی کار داره در این قسمت و کدام ماشین هاست درش کار میکنه، حفر میشه زمین تا چه اندازه.
یک پروسس بسیار مغلق و دور و دراز است که معدن خاص مس خاص به دست میاری. این الکترولیت میشه، یعنی الکترولیت ها فابریکه بسیار زو بیا مس به اونجا الکترولیت ها میباشه که خورک پرید به یک طرف میره، پرید به دیگه طرف، سولفید به دیگه طرف میره و طلا و نقره و غیره و غیره از اون جدا میشه. یک پروسه آسان نیست، یک پروسه بسیار مغلق هستند و چینایی ها هم آنقدر چینی هست که معدن گرفته میگه 10% میتیم، 10% که معدن میتیم میفهمی چقدر برای افغانستان نقص هستند. بله امروز افغانستان غریب هست که 10% خوب میگه 10% برای ما بوده، 90% شما میگیریم، مگر داود خان برای شوروی ها به 50% هم نداد. 50% معدن در افغانستان باید میموند، هم تلایش هم نقرهش هم مواد دیگه که قیمتی که در معدن مس عینک بود. ما ندیدیم قرارداد فعلی را که چه قسم قرارداد کرده با چینایا.
قرارداد فعلی را پیشتر سخنگوی وزارت معدن و پترولیم گفتن که به اساس منافع افغانستان شده. به هر صورت این موضوع 400 مگاوات برق که میگن دکتر صاحب وردگ، از این باز در چی کار گرفته میشه؟ شهرکای گرد و نواها روشن می سازه، تقریبا اون بسیار برق کار نداره، در خود پروسس از او کار میگیره.
در فابریکه خیلی زیاد برق زیاد کار داره. در فابریکه
خب
فابریکه آب کار داره، دور سرد بازار ماشینا را. اونجا دو دریا هست که دریای چکریست و دریای لوگر، از او استفاده باید بکنه. و برقی که میاره برق زغالی یا برق آبی یا برق چیز، او گوش کنین، اگر افغانستان دولت فعلی افغانستان اگر مثل دولت داوود خان می بود، این همه گرسر چینایا قبول می کردن، هم برق هم رای آهن هم این چیزا باز می کرد که مثل هم رای چی می کنی 50-50 می کنی، نمیشه بر شما بیتیم نمیشه بر از ما بگیریم. مگر متاسفانه که در فعلی افغانستان متخصصین زیاد نیست و فکر میکنیم که اونا هم در این بسیار فکر نکردن در این قرارداد و غیره.
تشکر بسیار زیاد. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب وردک. میریم سراغ حافظی صاحب. شما این قرارداد چطور میبینین از لحاظ حقوقی حافظی صاحب محترم؟ دکتر صاحب وردک ایراده هایی دارن؟
قرارداد مطابق به مو میارای مو وقت که بود اینا توافق کرده بودن. ما برتان عرض کردم که دو مسئله خط آهن از چین تا معدن هم بود و از معدن مثل اینک تا به تورخم هم بود که تقریبا تمام عرض افغانستان رو میپیمودی خط آهن و یک چیز غنیمت بود. ما اونا رو پسان چینایی ها از این سر بازدن گفتن نه، ما این رو میکنیم و بازازی رو از اواید مثل پس میگیریم. در حالی که قبلا رو گفته بودن که ما این رو به این سیب توفه برای شما میتیم و حالا به او 800 میلیون دلار دیگه هم برتان پیشکی پرداخت میکنیم. همین شرایط بود که از او داوطلبای کانادایی و داوطلبای قزاق و دیگه داوطلبایی که وجود داشت 3 تا شارتلیست شده بود و بازی ها برنده شدن. دیگه به این اساس اگر حالی هم به شکل دقیق و درست با اساس فهم مسلکی از منافع مردم افغانستان در تدبیر قرارداد استفاده صورت نگیره، امکان از یک حق مردم افغانستان زایش ها وجود داره.
تشکر بسیار.
یک خیانت بزرگ است، میبخشید، یک خیانت بزرگ در مقابل مردم افغانستان. اگه کار شود
کدام کار شود دکتر صاحب؟ دکتر صاحب
قرارداد باید، قرارداد نه ای که ما امروز نان نداریم برای ما نان، البته بخاطر آینده بچه های آینده افغانستان این قرارداد باید قرارداد انسانی و بین‌المللی باشد، نه قرارداد گشنگی.
مگم دکتر صاحب وارد قرارداد در زمان جمهوریت سابق شده، در زمان 2008 شده، در زمان رئیس جمهور کرزی شده.
یک دقیقه
بفرمایید.
خبر داریم. خبر داریم 3 میلیون دلار کسی که این قرارداد امضا کرده و نفر مامه شدند که او گرفته از چینایا.
کی بوده؟
بخاطر بلد یک انجینیر بود که وقت وزیر معدن شده یا در وزارت معدن کار میکرد، وزیر وزارت معدن بود در وقت کرزی.
ادعای جالب است دکتر صاحب، قابل بررسی است. در صورت دکتر صاحب وردک، گفته میشه که در اون منطقه که داینک معدن است آثار باستانی خیلی مهمی وجود دارد. یک نگرانی بین المللی است که این آثار چطور حفظ شود وقتی که استخراج صورت میگیره. استخراج که صورت میگیره برمکاری میشه، ماشین های کلان میایه، تأثیر میکنه سر محیط زیست. چطور امکان داره که هم استخراج صورت بگیره و هم آثار باستانی اونجا آسیب نبینه؟ دکتر صاحب وردک.
آقا میفهمین معدن مس عینک با جهانیان 5000 سال پیش معلوم بود که اینجا یک معدن هست. انگریزا 200 سال پیش این می معدن ذوب میکرد، از این معدن گولی توپ میساخت سر ما میانداخت. ما کلا را دیدیم در وزارت منطقه عینک که اونا ذوب میکرد، از می ذوب گولی ها را میساخت برای توپ، توپ ها را سر ما فرداخت میکرد. و ای هم در وقتای بودیزم که در افغانستان بود، او وقت بسیار افراد وقت صورت گرفته و بسیار چیزای وقت 3000 سال پیشتری که در بامیان بود و در بندامید و جایی ها که بود در این منطقه بوده او حفظ شود، او باید از بین نره، او تاریخ وطن ماست، او تاریخ منطقه ماست.
خب چطور حفظ شوه؟ از کدام آلات و از کدام شیوه ها باید کار گرفته شوه که حفظ شوه؟ و همچنین محیط زیست.
نه محیط زیست من نمیفهم چینایی ها چه قسم استفاده میکنه. میفهم که منطقه عینک این منطقه خشکترین منطقه است که تابستان از 50 تا 21% نم می باشه، رطوبت می باشه، خشک است و بادهای بسیار اونجا بادها بسیار زیاد هستند. این منطقه اگر در نظر گرفته نشود محیط زیست بسیار خطرناک است و در بعض جایهای مثل عینک یورانیوم هم هست، نمونه یورانیوم هست که اونو بسیار خطرناکتر است کنوز برای زندگی مردم. اگر شوها را بخوره مردم میکشوره در نظر گرفته شود. او باید بفهمه کسانی که قرارداد میکنه یا عالم چیمی، او باید بفهمه ای گپاره.
از لابلای صحبتهای شما دکتر صاحب، من تو فهمیدم که ما مردم افغانستان با دو گزینه روبرو هستند. یایی که امی داشته های معدنی خود، امی دارایی هایی که داره زیر زمینی رو نگاه کنن، یایی که اینا را شریک بسازن با تکنیک جهانی مثل که در کشورهای دیگه در منطقه صورت گرفته، در عربستان سعودی، در کشورهای خلیج. اونا نفت داشتن، تکنیک نداشتن، تقریبا چندین دهه پیش آمدن امو منابع طبیعی خود شریک ساختن با تکنولوژی عصر و حالی میبینیم که یک زندگی مدرن بر خود تهیه کردن. مردم افغانستان هم حق داره، منابعی که زیر زمین داره نمیتونه که تا بعد اونا زیر زمین باشه و ما مثل فقیر باشیم سر گنج.
آقا
بله،
نظر خودم یا افغانایی که در فعلا در قدرت هستن اونا باید بفهمن که ای از ماست. و ما باید دائم از او استفاده کنیم، نه یک دفعه، نه $30 میلیون رشوت بخورم یابتیم و بلام در پس هر چیزی که میشون شوه منابع طبیعی وطن ماست و از اولادای ماست. ما اگر بموریم خیر از اولادای ما خواه میخوره او را.
تشکر دکتر صاحب.
علمی شوه.
تشکر دکتر صاحب وردک. حافظی صاحب وردک صاحب محترم اشاراتی داشتن به چگونگی قراردادی که شده و اتهاماتی را وارد کردن. چه معلومات دارین در قسمت شما او وقت در افغانستان بودین حافظی صاحب؟
خوب در مورد از این که کسی رشوت گرفته باشه و ایل داده باشه در این مورد ما معلومات ندارم، ولی ایل معلومات دارم که صلاحیت عطای قرارداد به تنابر وزارت معدن نبود. او را شورای وزیران باید تصمیم میگرفت، شورای ملی افغانستان او را تایید باید میگرفت قرارداد، و دیگه تیم تکنیکی که در تیم تکنیکی مشاورین خارجی از جمله امریکایان بودن که اونا با چینایا زیاد موافق هم نبودن. بعضی اسناد حقوقی شم مشاورین حقوقی که USAID واقعشم تنخواه میدادن هم اونا مطالعه کردن. جای شک نیست که در قرارداد از لحاظ حقوقی بعضی کمبودا و نارسایی ها وجود داره که سبب سوی تفاهمات بعدی شد، و در او عموم صراحت لازم در میتونی حقوقی وجود نداره. به اون خاطر وقتی که چینایا یک سلگه پار یک رقم دیگه درک میکدن و افغان های رقم دیگه، و علت شمی بود که مخود متن قرارداد ابهامات داشت. ولی در مورد از این که سو استفاده شده و یه صلاحیت متمرکز دست یک شخص نبود که او کار بکنند، در اونجا شورای اقتصادی بود، کمیته اقتصادی شورای وزیران بود، دیگه یک کمیته معدن در شورای وزیران بود که در او 5 وزارت وزیر در او بود، از جمله وزیر مالیه، وزیر تجارت، وزیر فایده عامه، وزرای مختلف در اونجا بودن که ایر از نقاط مختلف مورد نظر قرار می دادن. دیگه در این مورد تصمیم جمعی کل حکومت بود و تصمیم نهایی را شورای عالی اقتصادی و شورای وزیران تحت ریاست رئیس جمهور می گرفت، و بحثای تکنیکیش و تفصیلیش در کمیته اقتصادی شورای وزیران صورت می گرفت. به این اساس اگر کدام گفی بوده باشه باید کلگی در او شریک بوده باشن. یک کس به تنهایی خود توان زیر نداشت که این کار بکنه و اصلاح چم نبود. ایره ما اطلاع دارم در این مورد و چون شاید بودم در این جریان.
تشکر بسیار زیاد.
توفه کس به کس داده باشه از او اطلاع ندارم.
تشکر بسیار زیاد حافظی صاحب. آیا در این قرارداد، در این معاهده کدام بندی است که اگر یکی از طرفین احساس کنه که ادامه تطبیق قرارداد در فایدهش نیست از او عقیب نشینی کنه؟
دهی خوب و عرض کنم برتان که یک بستر سیاسی مناسب اگر وجود داشته باشه.
بله.
در اونجا پیشبینی شده که اگر منازعاتی وجود می داشته باشه بین کشورها، بین افغانستان و بین چین، حل منازعات تجارتی در همون مرکز بورس بین ملی لندن است به نام اربیتریشن لندن، یا حل منازعات تجارتی در اونجا مراجعه میکنن و اونا با میارای حقوق بین الدول اقتصادی و از دمون دازی تصمیم میگیرن. ولی وقتی ایگه ممکن است که افغانستان را برسمه چناخته شد باشن و دولت موجود افغانستان بتانه که در اونجا اقامه دعوا کنه، اما و یعنی بستر سیاسی مناسب مشروع و قانونی و رسمی ضرورت است تا در اونجا در مواردی که منازعات وجود میه برای حل و فصل از او با اونجا یا با دادگاه راسل اقتصادی پاریس یا با نیویورک یا با فرانکفورت مراجعه صورت میگیره.
بسیار زیاد تشکر حافظی صاحب. دکتر صاحب وردک، میایم راجع به می متل کپر یا مس گپ میزنیم. در از بسیار دورانهای سابق از این استفاده شده، در صلح و در جنگ از این استفاده شده، حتی دمو آثار باستانی که در منطقه عینک از دیده میشه که در اونجا ازش کار گرفته شده. اگر راجع به تاریخچه استفاده از مس بگوین که آل چرا مهم است و در اون وقت چی استفاده شده بود. دکتر صاحب وردک
میبخشین آقا. یک اول میگردیم پس و چنایا قرارداد فعلی مثل معدن با چنایا اگر میکرد سر چنگایی ها باید قبول میکرد که افغان ها را تربیه میکرد در آینده برای معدن، نه تمام عمر چنگایی ها بیاید انجینر ها و کارگر چنگایی اینجا کار کنه. این باید قرارداد باید دخیل باشه که انجینر های افغانی باید تربیه باشه و کارگر های افغانی اینجا باشه نه چنگایی. بسیار مهم است در این قرارداد. و غیر از خود شما سوال کردین، میفهم که صنعت فلزی 3000 سال پیش و قبل شروع شده بود. اونجا وقت میفهمیدن از این استفاده میکردن و کم و یا بیش، و اون وقت تکنیکی امروزه نبود که راکر سازی بود اکفردن در آل مثل استفاده میکنن در چیپای موبایل و شتوی گریت های و غیره و غیره استفاده میکنن، بخاطر از اینکه آل امروز لینای برق مثلا یا لینای مخصوص در موترها و ماشینها و غیره و غیره، بخاطر از این که برای مس احشد ضرورت امروزی است، مثل لیتونیوم واره، مثل فلزات رقیق دیگر.
و مس خودش کندکتور است، یعنی واصل برق است، و گفته میشه که در ساختن اجهزه یا سامانالات الکترونی هم از او کار گرفته میشه. دکتر سید
نه آقا، یک مس یک فلیز است که فلیز فلی ما شما خلق پریت داره، پریت داره، مگنتیت داره، سه کمپاننت داره. بازرسیش که جا شده یک سی او یا سیو از او جوبش که میسه تا که از او استفاده میشه در مسائل تخنیکی در طب و بسیاری جایی ها از پودر میس استفاده میکنن در زراعت و غیره. میس تنها نه تنها در رینای برق استفاده میکنن، در تخنیک، در طب و در بسیاری جایی دیگه هم از او استفاده میکنن. بسیار یک چیز بسیار بزرگ داره، سفر بسیار بزرگ داره میس که از او استفاده میکنه طبیعت و در مجموع در تکنیک و زندگی ما شما. غیر از او که از او دیگ میسازه، کاسه میسازه و دیگه میکنه، غیر از او در تکنیک از او بسیار زیاد استفاده میشه هم در طب.
تشکر دکتر صاحب. کارشناسا به این نظر هستن که در وقت فعلی یگانه نگرانی برای ادامه کار استخراج مثل اینک نگرانی امنیتی است. نظر رید ستندیش خبرنگار اختصاصی رادیو آزادی در امور چین ما خواسته بودیم، از همکارای خود میخوایم که نظر اونا را برای ما بشنوانند.
بزرگترین مانع وضعیت امنیتی در افغانستان و به ویژه در اطراف معدن خواهد بود. 16 سال طول کشید تا به این نقطه برسیم که شرایط بالاخره آماده شده و جاده سازی در حال انجام است. باید دید آیا این تلاش ها و تحقق وعده‌هایی که از سال 2008 و با امضای این قرارداد بین دولت پیشین افغانستان و چینی ها مطرح شده منجر خواهد شد یا نه. به نظر من وضعیت امنیتی همچنان بزرگترین مسئله خواهد بود. مقامات طالبان گفتند که شاید در 2 سال آینده بتوانند اولین مس را از معدن استخراج کنند، اما برای شروع این کار نیاز به شمار زیاد کارگر چینی، مهندسان چینی و افراد مختلف تجاری خواهد بود. همانطور که در کشور همسایه پاکستان مشاهده کردیم، گروه های مختلف اغلب عمدن کارگران چینی را هدف قرار می دهند، زیرا این کار فشار بر حکومت وارد می کند. بنابراین این پرسش بزرگ مطرح میشه که آیا چنین وضعیت در افغانستان نیز رو خواهد داد یا خیر، به ویژه با ورود شمار بیشتر چینی ها برای کار بر پروژه های بزرگ مانند مثل عینک و سایر پروژه های بزرگ در این کشور.
حافظی صاحب، نظر کارشناس و خبرنگار رادیو آزادی رو شنیدن، گفتن که یگانه نگرانی و دلهوره از لحاظ امنیت است، و اگر وضعیت امنیتی بهبود پیدا کنه و خوب باشه این کار ادامه خواهد یافت. نظر شما در این مورد چیست حافظ صاحب؟
نگرانی بجای است، به خاطر از اینکه دنیا بعد از سقوط اتحاد شوروی به طرف یک قطبی شدن رفت و به ما اساس گلوبالیزیشن یا جهانی شدن اقتصاد مطرح شد و دو همگرایی اقتصادی جهانی مطرح بود. دمی جریان شرکت های بزرگ دنیا آمدن در چین و در شرق دور و در هندوستان و اینجا صنایع مدرن در اینجا ترویج کردن. اما معلوم میشه که از شروع سالهای 2018-2019 مخصوصا در زمان رئیس جمهور ترامپ گلوبالیزیشن و همی جهانی شدن صدمه دید و جای از اون رقابت های ابرقدرت ها گرفت و چین چون از یک جایگاه جدید دیگر تقاضا دارد دنیا و تولید ناخالص داخلیش از 10 تریلیون دلار زیاد شده و نزدیک است که امریکا را گیر کنه و پیش بینی میشه که تا سال 2030 شاید از امریکا که هم تولید ناخالص داخلی چین زیادتر شود. به این اساس امریکایی‌ها نمیخواهند جایگاه خود از دست بدن و متعین شرم در نظم جهانی خواهان ازی هستند که یک جایگاه معین به چین قائل شوند ولی که او جای اول در اقتصاد دنیا بگیره زیاد موافق نیستند. به می اساس مو پروژه بسیار هارمونی از و برام یک راه کمربند هم چالش های زیادی دارم. در افغانستان هم جنگا ناشی از رادی مردم ما نیست، همیشه جنگا نیابتی است. کشورهای دیگه بر سر منافع خود در میدان افغانستان جنگ می کنند و ای اگر توافق ایالات متحده امریکا و متحدینش نباشه مشکل است که پروژه های کلان در افغانستان عملی شود. به این اساس ما به یک دیپلماسی فعال و به یک مشروعیت کافی سیاسی ضرورت داریم تا این منازعات احتمالی را قبل از قبل ما و شما بتاریم که حل و فصل بکنیم. در غیر از او احتمال از این که مثلا در پاکستان در برابر امو یک رای کمربند بسیار زیاد مشکلات است، چندین انجینیر چینایی تا بالا کشته شده و در آخر چند نفرش در پشتونخوا کشته شدن و هر روز در اونجا در گوادر کشته میشن، در بیاجه کشته میشن و بلوچا در مناطق بلوچ نشین هم این کار میشه، در مناطق پشت نشین هم میشه. دیگر امیدوار هستم که در افغانستان یک صورت نگیره، ولی چندین بار تا بالا در افغانستان هم شده. یک دفعه اینا سره که بغلان رو جور میکدن از دوشی تا به قندوز در مورا هم تقریبا 10 نفر از کارگرها و مهندسین چینایی کشته شدن و یک تا دیگیشان تاجراش در سال آخر حکومت دکتر اشرف غنی کشته شدن در خود شهر کابل. مولام سرمایه گذار بودن، میخواستن سرمایه گذاری بکنن و بعد از او اینا ترس دیدن رفتن بسیاری از با مو سرمایه گذاری که میخواستن در پاکای سنتی افغانستان بکنن خوب ملتقی باقی نمید. حالا امیدوار هستیم که حکومت قادر به این باشه که حکومت سرپرست که امنیت به اونجا بگیره و چینایی ها صدمه نبینن. چرا اگر کدام صدمی وارد شده اونا دوباره جرات نمی کنند که به افغانستان بیاین و اینجا باز جان خدا و مال خدا به خطر بیفتند.
تشکر بسیار زیاد حافظی صاحب. دکتر صاحب وردک، نظر شما تحت کدام شرایط میتونه که پروژه فعلی به شکل احسن و خوب ادامه پیدا کنه به نفع مردم افغانستان و هم به نفع مردم چین؟
آفیزه بسیار خوب گفتن، مگر یک چیز ما با کمک میگون که
بفرمایید.
چینایا در پاکستان و در ممالک افریقایی مثلا اگر شده باشه که کدام انجینرش کشته باشه، چینایا اونجا تمام کسان که محافظه کار هستن و دیگه هستن و عسکرهای خود بردن اونا محافظه میکنن. این کار اگر در افغانستان شده ما موافق نیستیم. ما چنایا این کار میکنه، چنایا هیچ وقت نمیده که تکنیک خود یا پول خود به دست کسی دیگه بده، به هر قدرتی که باشه او رو خودشان نگاه میکنه. این در پاکستان هم شده، در پاکستان پابلیکا یا چنایا که هست که دو نفر انجینر چنایی رو کشتن، هزار نفر عسکر چنایی رو برده که او رو چی میکنه. یعنی هدف ایست که پاکستان زیادتر چینایی ها اونجا قدرت دارن که از چیز خود پابریکای خود و اقتصاد خود نگاه کنه. و دیگه این تو هست که فعلا افغانستان هم میخواید چیز بریکس ببرن، ممالک بریکس از چین و این قرار دادم باید شاید شما و این ممالک بریکس که اونا غیر از مسائل اقتصادی، مسائل نظامی و مسائل سیاسی هم دو باید دخیل شود. و به می خاطرم چین و حالی که از روسیه نمی ترسه، از این دم نمی ترسه، این قرارداد را با افغانستان میکنه، فکر میکنیم که مسئله بریکس هم میشه بسیار بلند شده و بسیاری اقتصاد جهان حالی در حدود
دکتر صاحب ببخشید دکتر صاحب، قرارداد استخراج مس عینک بین افغانستان و چین است، قرارداد دو جانبه است، تا بال بریکس دو دخیل نیست. بله چین یک عضو فعال بریکس است، اما این قرارداد دو جانبه است.
میفهمم.
بله
قرارداد دیگه هم دو جانبه است، مگر هیچ وقت ممالک امیال که یک جا میشن در مقابل ممالک افغانه، ممالک افغانه اروپایی یا غربی،
یعنی جی سی بنا میگن، هفت کشور پیشرفته سنتی جهان.
خب آل ممالک بریکس 20 ملکت، یعنی اقتصادی هر کسی که بلندتر بود اونا دوله میزنه، اونا چیز میکنه. و چنایی هم که این دوله برای خود داد، هند و چین در مقابل از استاد روسیه در مقابل از استاد نمیشه.
دکتر صاحب سوال ما ایست که شرایط در افغانستان باید حکومت سرپرست قسمی که حافظی صاحب اشاره کردن کدام شرایط مهیا کنن که این پروژه به پیش بره به نفع مردم افغانستان و او طرف. بله
ما گفتیم که چنایا خودشان این محافظه کده میتونن و چنایا به این متعقین است که انجنرهایش دیگه از بین نمیره و ماشینهایش از بین نمیره. اگر این را میفهمن که از بین میرن نمی آمدن.
سال دیگه ما به شما تعلق میگیره دکتر صاحب وردگ، استخراج معدن چطور میتونیم که تأثیرش از سر محیط زیست کم کنیم؟ از یک جایی که معدن استخراج میشه اونجا خلا میاید زیر زمین، یا چطور رو میتونیم پر کنیم، به چه شکل؟
آقا
بفرمایید.
یکی ببین که مثال شما میگید یک معدن زغال سنگ و معدن آهن در کوستانه کازاخستان استخراج میکردن در سالهای 1956-57 تا سالهای 70-80. اونجا در نظر نگرفته بودن که دائم مواد خام یا مواد فاضله یورانیوم هست. 60% مردم اون منطقه مرض سرطان گرفته، مرض کمخونی یا جادخونی گرفته، بخاطر از اینکه اونا در این متوجه نبودن. در افغانستان هم اگه این مسئله زیست قابل توجه نباشد، بسیاری مردم از بین میرد چیز شعا و گرد و غبار و آب و غیره و غیره گرفته شد. 100%
خب دکتر صاحب، برمکاری او که میشد زیر زمین بجای زو مواد دیگه پر میشه یا نه میمانه امی پروسس؟
یک معدن مس، معدن مس که ما اونجا کار میکنند در شوروی به نام کلمکیر یک معدن است. اون معدن 300 تا 520 متر از سر زمین تا زیر زمین او را کنده کاری کرده، او هم تو میمانه دیگه. او را با مواد فاضله قضیات نیست که او را پس پور کنه.
و این کندنکاری توسط برمه های کلان میشه، ماشین ها میشه، شاید حال مدرن باشن از وقت دکتر سه
مدرن شاید مگر بازم آقا اگر گرد و غبار و گپایی که در نظر نگیره اون منطقه بادم داره بسیار زیاد تاثیر میکنه با مردم. آب میفهمی که تقریبا 800 متر اومده نمیست باید چکر شود.
تقریبا 1 کیلومتر میاید
تقریبا.
و دکتر صاحب سخنگوی وزارت معدن و پترولیم گفتن که اول قرار بود این انرژی برق بر استخراج و پروسس توسط زغال سنگ مهیا شوه، از زغال سنگ کار گرفته شوه، اما اگر آل از طریق منابع آبی قرار است این تهیه شوه انرژی برق 400 مگاوات. 400 مگاوات فکر نمیکنین یک اندازه بسیار کلان است؟ از کجا میتونیم تهیه کنیم؟
میتونیم که در بند دریای کنر میتونیم بکنیم، دریای پنشیر میتونیم، دریای بسیار دریا در افغانستان داریم. و غیر از او افغانستان یک منطقه است که بادی برقای بادی نمیتونیم جور کنیم. در اروپا در تمام اروپا برقای بادی هستند. از او میتونیم استفاده کنیم. و گوش کنید، آبی اگر ما جور کنیم، ببین کجکی طرف های ایراد بندهای دیگه هست که یعنی رود فرارود و غیره اونجا هست، در وردک هست که باش بیل وردک طرف های وردک طرف های جنوبی هست و در میفهمید در دریای کنر اگر ما فابریکای برق یا جور کنیم افغانستان هنید تمام آسیا را برق میتر یک قدر برق هست اینجا.
تشکر بسیار زیاد.
میبخشین
بفرمایید.
یک سو میفهمین که دل زغال سنگ نزدیکای سنگ چارک و طرف های شپشتا و دوز و بالو جایا که هست میفهمین چه قسمی کشن؟
نمیفهم.
زغال شوار افسوس هست، بسیار جای درد هست، درد باید با قلب موم درد هست که ببینید که معدن اگر میکشن باید تمامش محاسبه کنه. معدن را بکشن، نه ای که زغالی که 100 درصد است رو میکشن، زغالی که 50 درصد است رو مینده اون طرف در جای چیز. این جای ای تکنیکی نیست، علمی نیست، انسانی نیست.
تشکر بسیار زیاد. تشکر بسیار زیاد دکتر سیوردک. میریم سراغ حافظی صاحب. حافظی صاحب، اگر قرار باشه خط آهن بیایه بر انتقال مس تولید شده در عینک، چه تغییراتی را خواهد آورد؟ تغییرات اجتماعی، خط آهن رسیدنش تا به کابل و لوگر، و از لحاظ سیاسی در افغانستان چه تغییرات خواهد آورد؟ افغانستان بیشتر با چین نزدیک میشه و چین هم قسم که شما گفتین یک قدرت اقتصادی جهان است.
خب به هر صورت خط آهن به کشورهای مواد خشک بسیار مهم است و یکی از زیرساخته های اساسی یا انفراستراکچر است که هر کشور باید داشته باشه و کشورهای همسایه ما مانند ایران و مانند ازبکستان و دیگه کشورهای آسیای مرکزی از زمان روسیه تزاری را داشتن و هند و پاکستان و ایران ایران از زمان استعمار انگلیس داشتن و ایران از زمان رضاشاه اول این کار صورت گرفت و همسایه ما چین هم تا به قسمتهای ارومچی و کاشغر ایر تقریبا بیش از نیم قرن است که دارن. یگانه کشوری که در اینجا از این مزیت محروم است افغانستان است، در حالی که موقعیت جیوئکونومیک که افغانستان طوری است که ما در قلب آسیا قرار داریم، آسیا شرقی رو با آسیا غربی و آسیا مرکزی رو با آسیا جنوبی وصل میکنیم. در اینجا اهمیت ترانزیتی افغانستان بسیار مهم است و ما از این طریق میتونیم که از تولید کرده در همین ترانزیت کالا زیاد فایده داشته باشیم، چون یک موقعیتی است که کوتاه‌ترین راه بین هند و بین جنوبی آسیا در مجموع و آسیا مرکزی و یوروشیا افغانستان است و این یک مزیت بسیار کلان است. تمدن‌های قبلی ما هم بیشتر در تولید نبوده، در ترانزیت بوده. شما اگر در آثار تاریخی من دیگه ببینین سکه های کل دنیا در اونجا وجود داره، برای ابریشم که افغانستان عبور کرده همین اهمیت ترانزیتی افغانستان نشان میداد در دنیای قدیم. حالی هم اهمیت از او زیادتر شده، کمتر نی. اگر این خط آهن ساخته شوه بالا اقتصاد افغانستان هم تاثیر مثبت داره و دیگه می رواج میشه، باز خط آهن رو یاد میگیرن، تکنولوژی شه و بلد میشن و خط آهن سراسری ما حدود 8000 کیلومتر خط آهن در افغانستان ضرورت داریم. این شاید 500 کیلومتر داخل افغانستان یا از طریق شیرخان بندر یا از طریق بدخشان یا از طریق حیرتان بیاید داخل شود تا به می سینک برسه و از می سینک باز بره ای به طرف تورخم که هم حدود 180-170 کیلومتر از اینجا تا اونجا میشه یا 200 کیلومتر. بران این یک رسم خوب است اگر شوه بنافع افغانستان از نتن و جنس از این طرف میره، بلکه از این طرف مال تجاره میتونه که این خط آهن بیه ارزان تمام میشه بر افغانستان. ما فعلا ما یک کشور مواد بخشکه هستیم، بر نداریم و قیمت انتقالات بسیار بالاست. یک کانتینر برای ما 8,000-7,000 دلار تمام میشه و این بسیار هزینه زیاد است برای مستحرکین ما قیمت تمام شده تجارت بالا میبره. اگر خطا هم باشه این ارزان میشه و این برف رونق اقتصادی است و برف اون مردم.
تشکر بسیار زیاد حافظی صاحب بزرگوار. دکتر صاحب وردک، نظر شما را راجع به خط آهن و ریل اگر بیایم با اینک.
آقا تمام وقتای انسانی و تاریخی را کمربند اقتصاد یک ملکت بود، یک سیستم زندگی در یک ملکت بود. افغانستان اگر را آهن جور شود، میفهمید که از غرب تا شرق، از جنوب تا شمال با هم وصل شود، موادی که فعلا بر ما میایه به $5 و وقت میایه به $3. و دیگه روی آهن، اگر ما آهن بسیار زیاد داریم، معدن مس حاجیگت در حدود 11 میلیارد تن ذخیره داره.
تشکر.
برای آهن فلز زیاد داریم اگر امکانات زیاد داشته شود.
تشکر.
اینجور شود.
تشکر دکتر صاحب وردک، من از شما تشکر میکنم که با ما در برنامه بودین و همچنین از آذرخ صاحب حافظی که با ما در برنامه سهم گرفتن. این قسمت برنامه در امواج آزادی در همین جا به پایان میرسه. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشین.
من در این کل بخوشم، من در این کل بخوشم، تو در آن آج که هستی خوش باش، من به یاد تو خوشم، یاد هر کی هستی خوش باش، نبم و جور و جفا کن، نزم و دل بستان، نچونین کن نچنا، نبکس شکوا کن از ما، نبم و سان نچنین کو نچنا، نچنین کو نچنا، خوش باش. به عشقی